ساعت 21 خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. یک عضو کمیته مقابله با کرونا در ایران اطلاعات چین درباره واکسن جدید کرونا را مورد تردید قرار داد. وزارت بهداشت ایران از روند افزایشی ابتلا به کرونا در چند استان کشور خبر داد. و دست کم 380 هکتار از جنگل‌های پاوه در آتش سوخت. درود بر شما، کیان معنوی هستم. مینو مهرز، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در ایران، در واکنش به تولید واکسن کرونا از سوی چین گفت این واکسن باید توسط نهادهای بین‌المللی آزمایش و تایید شود. خانم مهرز روز پنجشنبه در این باره گفت اینکه چین مدعی تولید واکسن قطعی شده به تنهایی کافی نیست، چون به تایید جهانی نرسیده و لازم است کشورهای دیگری نیز این واکسن را آزمایش کنند. از سوی دیگر قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه وضعیت استان خوزستان در ارتباط با شیوع ویروس کرونا را همچنان نگران کننده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جانبابایی در این باره گفت هنوز شواهدی در مورد کاهش تعداد بیماران مبتلا به کرونا در این استان وجود ندارد و افزود نمیتوان گفت که استان خوزستان چه زمانی از وضعیت قرمز خارج میشود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر و هر روز به طور ثابت بر تعداد بیماران بستری در این استان افزوده می شود. همزمان ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، نیز از روند صعودی ابتلا به کرونا در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و مازندران خبر داد. وزارت بهداشت ایران تا کنون آمار تفکیکی و دقیقی از تعداد جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در استانهای ایران ارائه نداده است. علی اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، روز پنجشنبه اعلام کرد 380 هکتار از جنگل‌های اطراف شهرستان پاوه در آتش‌سوزی که از چهارشنبه آغاز شده بود از بین رفت. به گزارش ایلنا و به گفته این مقام نیروی انتظامی، آتش‌سوزی از روز چهارشنبه در جنگل‌های بایانگان و اطراف پاسگاه نظامی مرخیل آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه داشت. فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه همچنین از مرگ یک نیروی سپاه پاسداران در زمان مهار این آتش‌سوزی خبر داد و افزود علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی و اقدام قرار دارد. آنطور که پیشتر در خبرها شنیدید، محمد باقر قالیباف به سمت ریاست مجلس 11 شورای اسلامی برای مدت یک سال انتخاب شده است. آقای قالیباف در سالهای اخیر بسیار تلاش کرد تا ریاست قوه مجریه را بر عهده گیرد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر را از مهرداد قاسمفر بشنوید.
پیشبینیش چندان دشوار نبود. از همان لحظه‌ای که خبر کاندیداتوریش برای انتخابات مجلس 11 منتشر شد، تقریبا همه ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران او را رئیس مجلس بعدی می دانستند و سرانجام این گمان زنی ها با اعلام نام محمد باقر قالیباف، نماینده راه یافته از حوزه انتخابی تهران، به عنوان رئیس سال اول 11 مجلس شورای اسلامی محقق شد. آقای قالیباف از میان 264 رأی اخذ شده 230 رأی را به نام خود ثبت کرد. اما دستیابی آقای قالیباف به صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی در شرایطی رخ می‌دهد که در دو دهه اخیر بارها به مشارکت در چندین پرونده مرتبط با فسادهای کلان اقتصادی، رانت و بذل و بخشش‌های میلیاردی از حساب بیت المال به اعضای خانواده‌اش متهم بوده است. از رابطه ستاد انتخاباتیش با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 گرفته تا پرونده‌های خانه‌ها و املاک نجومی، پرونده تخلفات گسترده‌اش در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری تهران، کمک 60 میلیاردیش در زمان شهرداری تهران به مؤسسه خیریه امام رضا به مدیریت همسرش زهرا مشیر و حتی اتهامات مرتبط با فساد و رانتخاری فرزندش الیاس قالیباف. با این حال به نظر می رسد حالا رسیدن او به کرسی ریاست مجلس حاشیه امن همیشگی او را در جمهوری اسلامی باز هم به مراتب افزایش خواهد داد. رقبای اصلی آقای قالیباف برای کرسی ریاست مجلس مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی بودند که تنها و به ترتیب 12 و 17 رأی نصیبشان شد تا فاصله خود با باقر قالیباف را از همکنون در مجلس 11 هم به خوبی دریابند. بیشتر هم در جریان نشست اصولگرایان در فراکسیون مردم نیروهای انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف 166 رأی، حمیدرضا حاجی‌بابایی 57 رأی، مصطفی میرسلیم 5 رأی و حسن نوروزی 2 رأی کسب کرده بودند. در نتیجه مهمترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی پشت سر آقای قالیباف ایستاد و این سردار سابق سپاه و فرمانده پیشین نیروی انتظامی را به عنوان نامزد ریاست مجلس 11 معرفی کرد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 12 پست دارد و در روزهای گذشته رقابت میان طیف‌های مختلف اصولگرا برای گرفتن این پست‌ها تشدید شده است. اصولگرایانی که در مجلس 11 اکثریت مطلق را دارند. بنا به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 42.5% بود. این رقم در تهران، شهری که محمد باقر قالیباف از آن به مجلس راه یافته، 25% اعلام شد. رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور ایران درباره مشارکت مردم در انتخابات پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات طی 41 سال گذشته بوده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید. اما نام محمد باقر قالیباف در این سالها با چندین و چند پرونده فساد مالی نیز گره خورده و هیچگاه بابت این اتهامات نه دادگاهی شده و نه توضیحی داده است. مراد ویسی، روزنامه‌نگار در رادیو فردا، از انتساب آقای قالیباف و پرونده های او میگوید.
آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده. اولی پروندهش مربوط به سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری هست، موقعی که آقای قالیباف نامزد انتخابات بود. اونجا مطرح شده بعضی از اعضای دولت آقای خاتمی مثل سخنگوی دولت گفتند که در اون انتخابات بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت با آقای قالیباف از ستاد انتخاباتیش ارتباط برقرار کردند و پیشنهاد دادن که ما کمک میکنیم به ستادت و شما هم کمک کن به قاچاقچی های ما که در زندانن از مرگ نجات پیدا کنن. این پرونده هیچ وقت بررسی نشد. یه پرونده دیگه که مطرح هست راجع به بانک های شهر و سرمایه است که دوره که ایشون شهردار بود زیر نظرش در اونجا فساد اتفاق افتاده، اون هم بررسی نشده. پرونده سوم پرونده قائم مقامش در شهرداری هست، عیسی شریفی، که به اتهام فساد 3 در زندان هست. نه خود عیسی شریفی هنوز به دادگاه رفته، نه به نقش آقای قالیباف در اون موضوع هنوز رسیدگی شده. پرونده چهارم پرونده خانه های نجومی یا املاک نجومی که آقای یاشار سلطانی مطرح کردن، سایت معمار نیوز، که آقای شهردار به خیلی از نزدیکا و اطرافیاش خونه های خیلی مجلل و گرون قیمت رو به قیمت بسیار نازل داده. و آخرین بحث هم بحث فساد اقتصادی خانوادگیشه که 60 میلیارد تومان به طرق مختلف به مؤسسه خیریه امام رضا که زیر نظر همسرش خانم زهرا مشیر هست کمک کرده و این رو ظاهر قانونی براش ایجاد کرده. در 3 مورد خاص آقای قالیباف در سرکوب معترضی نقش داشته. یکی سال 78 در قضیه حمله به کوی دانشگاه تهران که خود آقای قالیباف فایل صوتیش هست، میگه که من سوار بر موتور در کف خیابان با چوب همراه با قاسم سلیمانی سرکوب میکردیم، موقعی که تظاهر کننده ها شعار علیه رهبر میدادن که انصار جنایت میکند و رهبر حمایت میکند و داشتن میرفتن سمت بیت رهبری، میگه من اونجا رفتم در مقابلشون حضور پیدا کردم و در کف خیابون از رهبری دفاع کردم. مورد دوم سال 82 که موقعی که ایشون فرمانده نیرو انتظامی بوده و سالگرد 18 تیر بوده و دانشجوها اعتراض میکردند، اونجا آقای روحانی در مناظره انتخاباتی سال 96 اعلام کرد که قالیباف تو جلسه به من گفته که اجازه بدید ما بریم حمله گازنبوری بکنیم، بهشون حمله کنیم. سال 88 هم که بزرگترین سرکوب ها تا اون موقع رخ داد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران تمام امکانات شهرداری رو اون 6-7 ماهی که سرکوب های خیابانی ادامه داشت در خدمت سپاه و بقیه نهادهای سرکوب از جمله سپاه و بسیج تهران قرار داد. آقای قالیباف تمام اون ویژگی‌هایی رو که یه کارگزار ارشد جمهوری اسلامی باید داشته باشه داره. از آقای خامنه‌ای حرف‌شنوی کامل داره، در سرکوب معترضان تردید نداره، با همراه با سپاه خودش عضو شبکه فرماندهی سپاه پاسدارانه. تمام ویژگی‌هایی که مجلس رو بیش از گذشته در خدمت آقای خامنه‌ای قرار بده داره و احتمالاً اینها به سمت فشار بیشتر روی دولت روحانی هم میرن، ولی به نظرم به این معنا نخواهد بود که حسن روحانی رو در یه سال آخری که باقی مونده به سیزا بکنن، چون این نیاز به اجازه آقای خامنه‌ای داره. آقای خامنه‌ای هم چون نظام رو مال خودش میدونه احتمالاً چون این کاری نمیکنه که حالا حسن روحانی به ته خط رسیده برن این کارو بکنن، ولی این احتمال وجود داره که مجلس بیانیه‌های و اقدامات تند به قول خودشون انقلابی بکنه، مخصوصا در سیاست خارجی و سیاست خارجی کشور رو بیش از اینی که هست تندرو بکنه.
مراد ویسی روزنامه‌نگار در رادیو فردا، نگاهی بود به کارنامه و همینطور پرونده‌های فساد منتسب به محمد باقر قالیباف که به تازگی به ریاست مجلس شورای اسلامی برای مدت یک سال انتخاب شده. و اما خبر دیگر در ایران، مادر رومینا اشرفی دختر 14 ساله در تالش گیلان که به دست پدرش کشته شد خواستار مجازات همسرش شده است. رعنا دشتی مادر رومینا روز چهارشنبه 7 خرداد ما در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت که رومینا پیش از فرار از خانه یادداشتی برای پدرش نوشته بود.
رو میزش دیدم یه کاغذ نوشته: بابا تو که میخواسته خودتو منو بکشی، حالا که پرسید رومینا خوبه و مرد. رومینا مامانم هیچ تقصیر نداره.
مادر رومینا به مخالفت با ازدواج دخترشان با بهمن خاوری، جوان 28 ساله‌ای که با او در ارتباط بوده اشاره کرده و گفته است که دخترشان به دلیل ترس از خانه به همراه این پسر فرار کرده بود. و اما پایان بخش این گزارش ها، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به اتفاق آرا طرح تحریم چین به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور را تصویب کرد. جمهوری‌خواهان در کنگره گفتند که رئیس جمهوری آمریکا این طرح را به زودی امضا خواهد کرد. درباره همین موضوع دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان را جویا شدید.
ترکستان شرقی که از سال 1949 به زمینه خاک چین شده از زمان حکومت کمونیست ها، با حکومت مرکزی برسان مشکل داشته. اینی که خصوص در سالهای اخیر در چارچوب اون مبارزه با تروریسم که در سطح بین المللی را افتاده، بهانه‌ای پیدا شده که چینی ها با این بهانه بیش از پیش روی این منطقه فشار بیارند، اردوگاه هایی رو ایجاد کنند که بخشی از این جمعیت 10 میلیون نفری این منطقه، حدود 1 میلیون نفرشون طوری که آمار سازمان ملل میگه، بردوگاه های بازپردری بفرستند، اونجا شستشوی مغزی بدن، وادارشون کنن که از چیزهای فرهنگی و زبان و مذهبی خودشون فاصله بگیرند. اینا چیزهایی بوده که خب آمار اسنادش اومده بیرون. در وهله اول چینی ها تکذیب کردند، بعد قبول کردند، ولی گفتن که خود ترکستانی ها یا این اویغور ها به صورت داوطلبانه میرن اونجا. منتها حتی زیر فشار بین المللی بازدیدهایی رو که اجازه دادن که انجام بشه از این اردوگاه هم نشون داده که داوطلبانه نیست و چینی ها در توجیه این رفتاری که با این مردم این منطقه و ایجاد این اردوگاه ها دارن همچنان به سبب بدهکارن، توجیه و جوابی رو به مجامع بین المللی بدهکارن. خب سازمان ملل گزارش داده، محکوم کرده رسانه های مختلف از این اردوگاه ها و فشارهایی که میاد درش به مردم ترکستان گزارش دادن. و آمریکایی هم تو همین چارچوب خب هم مهر گذشته این 28 نفر از مقامات چین رو تحریم کردند، الان هم خب این قطعنامه جدید رو مصوب کردند تو چارچوب اینی که حالا این در موقعیتی هستش که بحران بین آمریکا و چین سر مسائلی مثل کرونا، جنگ تجاری یا مسئله هنگ کنگ بالا گرفته، میتونه بعضن رهبری چین شعبه سیاسی رو متوجه این تلاش آمریکا بکنه. ولی واقعیتش اینه که خب همونطور که اشاره شد، مجامع مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل وضعیت بد اردوگاه های این اویغورها رو بهش اشاره دارن و اونها خواهان تغییر در رفتار رهبری چین هستند.
طرح تحریم چین به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور در مجلس نمایندگان آمریکا. دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان را میشنوید. میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 55 دقیقه دیگر از رادیو فردا.